بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب سوم در قاعده غرور مدلول قاعده است. اون چیزی که از قاعده غرور استفاده میشه چند امر است که شرحش رو خدمتتون عرض میکنم. مطلب اول این است که اگر مستند به غرور ضرری متوجه مغرور شد، مغرور حق دارد رجوع کند به غار و جبران ضرر و خسارت را از او مطالبه کند. فرقی هم نمی کند که این ضرر مستقیما با خود این غرور متوجه مغرور شده باشد، مثل اینکه قضای خود او رو بذاره جلوش، قضای خود مغرور رو در حالی که مغرور نمیدانه بذاره جلوش به یک آقا بفرمایید نهار بخورید، این قضا رو بخورید، این به خود غرور مستقیما سبب چی شده؟ توجه ضرر، مالی از اموال مغرور به این واسطه تلف شده. یا اینکه غرور سبب بشود مغرور مال غیر را اتلاف کند و به واسطه این اتلاف ضامن مال غیر بشه و مجبور بشود که بدل آن را به او بپردازد و به این واسطه خسارتی متوجه مغرور بشه، اون وقت میتونه رجوع کنه به غار و از او مطالبه بکنه جبران خسارت رو. فرقی هم نمی کنه که در عوض ضرری که متوجه او شده آیا نفعی برده یا نبرده، حالا اهم از نفعه که در برابر اون نفع در برابر مال قرار میگیرد و نفع مالی است، یا نفعی که در برابر مال قرار نمیگیرد. مثلا من اگه غذای غیر را بخورم سیر شدن من یک نفعی است که مالیت داره، در برابرش مال قرار میگیره. یک وقت هم هست که مثلا با عمه غیر ازدواج میکند، از او بچه دار میشه، صاحب فرزند شدن مالیت نداره، در حر دارم میگم نه در عبد و عمه، حر اگر صاحب فرزند بشه این مالیت نداره که، بچه رو که نمیتونه بره تو بازار بفروشه، در برابر مال اما نفع هست، یک منفعتی است، بچه دار شدن منفعته اما منفعت مالی نیست. فرقی نمی کند در برابر این ضرری که متوجه او شده آیا منفعتی هم اعم از مالی یا غیر مالی به او رسیده یا نه. چرا؟ به خاطر اطلاقات ادله. اگر دلیل و دلیل اعتبار و ادله شرعی بدانیم، اگر هم سیره عقلایی بدانیم که امضا شده در سیره عقلا، فرقی بین این موارد نیست، غار را ضامن می‌دانند برای جبران خسارت، چه منفعتی به مغرور رسیده باشد چه نرسیده باشد. بنابراین تنها ملاک برای جریان قاعده غرور این است که ضرری متوجه بشه به مغرور که این ضرر ناشی از غرور است و ناشی از فعل غار است، به نحوی که اگر این فرد غار خدعه نمی کرد مکر نمی کرد، فریب نمی داد، ضرر هم مرتفع بود. حالا یا به نحو دخالت، به نحو کل سبب، یا به نحو جزء سبب. یک وقت کل سبب غروره، یک وقت جزء سبب غروره. اما در هر دو اگر غرور مرتفع شد، ضرر هم مرتفع می شود. اگر به این نحو بود، اون وقت این ضرر امکان مطالبه جبران آن از غار هست. اما مطلب دوم، برای اینکه غرور محقق بشود، همانطور که سابقا تفصیلش رو عرض کردیم، باید علم وجود داشته باشد. یعنی اون کسی که مغرور را به اشتباه انداخته، یا اون، حالا نگیم مغرور، اون کسی که خسارت بهش وارد شده، اونو به اشتباه انداخته، با علم این کار را کرده باشد. اگر خود او هم جاهل باشد، قضای کسی رو آورده گذاشته جلوی کس دیگه که آقا بفرمایید، حالا باز میگم نگیم آورده بود، چون اگه بیاره قاعده ید میاد، خودش دست نزده، بهش گفته آقا اون قضا رو بفرمایید بخورید، یا قضایی روی میزه گفته فکر کرده واقعا مال اینه، یا فکر کرده مال خودشه، واقعا نمیدانست که این مال غیر است، اینجا غرور لغتاً عرض کردیم صدق نمی کند، چون در تحقق غرور شرط است غار عالم باشد. اگر این مطالبی که از لغت عرض کردیم کسی قبول نکنه، بگه نه ما از لغت به این مطلب نمی رسیم که حتماً در تحقق غرور علم شرط است، اگر اون مطالب رو کسی قبول نکنه، حداقلش این میشه که در جایی که علم نباشد شبهه ایجاد میشود. شبهه هم چه شبهه؟ مفهومی است. من نمیدانم غرور مفهوماً آیا شامل مواردی که علم نباشد هم میشود یا نه. پس در غرور شبه مفهومیه دارم. وقتی شبه مفهومیه شد باید چکار کرد؟ باید اخذ کرد به قدر متیقن، مثل فتیم ممو سعیدن طیبا. وقتی میگیم سعید، ما نمیدانیم، شبه مفهومیه داریم، آیا مطلق وجه الارض است یا فقط ترابه. اگه کسی چنین شبهی داشته باشه بخواد تیمم کنه، باید چکار کنه؟ باید اخذ به قدر متیقن بکنه، فقط روی تراب حق داره تیمم کنه، غیر تراب کفایت نمی کند. اخذ به اطلاق فتیمم و موسعیدن طیبا نمیشه کرد در شبه مفهومیه. اینجا هم همینطوره. من نمیدانم غرور آیا شامل مواردی که عرض شود این فردی که آمده اقراء به جهل کرده به اصطلاح، عالم نبوده هم می شود یا نه. شبه میشه مفهومیه، شبه شد مفهومیه، نمی توانم اخذ به ادله بکنم، اطلاق اینجا قابل اخذ نیست. همینطور اگر بگیم آقا مستند ادله نیست، مستند بنای عقلاست، بنای عقلا دلیل لبیست، باید درش به قدر متیقن اکتفا کرد. قدر متیقنش در جاییست که علم داشته قار، بیشتر از اون محل شک و شبهه است، قابلیت اخذ نداره. علاوه بر این که اگر ما قائل بشیم در تحقق غرور علم شرط نیست. توالی فاسدی بر اون مترتب میشه که قابل التزام نیست. مثلا اگر دو نفر آمدن شهادت دادند مبتنی بر اماره ید به این که زید مالک این خانه است، مثلا زید توی این خونه 50 سال داره زندگی میکنه، همه دیدن که زید توی این خونه است، تصرفش هم تصرف مالکانه است، توی این مدت هم هیچ معارضی نداشته، اماره شده مبتنی بر این که این خانه ملک اوست، مبتنی بر این اماره آمدند شهادت دادند که این خانه ملک زید است. البته حالا بعدا میرسیم، نه به مجرد اماره، اماره علماور، حالا بعد اماره ای که به حسب مورد سبب اطمینان شد. آمدند شهادت دادند این خانه مال زیده، بعد کسی آمد مبتنی بر شهادت اینها این خانه را خرید از زید و کلی در اون مخارج انجام داد، بعدن انکشف که این خانه مستحقا للغیره، مال کس دیگه بوده، قسمی بوده فرض کنید، یا حتی فرض کنید خود زید هم نمیدانست مال خودش نیست، بعدن انکشف که مثلا پدرش از کسی قسم کرده بود، حالا این بین ارثیه یا وقفه مثلا یا هر چیز. اگر بگیم خریدار در اینجا مستند به قاعده غرور می تواند رجوع کند به شاهد، بگه دلیل اینکه من این خانه را خریدم شهادت تو مبتنی بر ملکیت زید بود، اگه تو شهادت نداده بودی من نمی خریدم، خونه رو خریدم کلی توش خرج کردم، صاحبش اومده از من گرفته، یک قرونم به هم نداده، چون وقتی مالک میاد میگیره لازم نیست که پول متصرفو بده، میگه اگه این احداث کردی بردار ببر. میگه آمده خونه رو گرفته، هیچ چیه، یک قرونم به من نده، من متحمل ضرر شدم پولامو بده، در حالی که این قابل التزام نیست. و اگر کسی ملتزم به این معنا بشود در خیلی از موارد باب شهادت منصد میشه، اصلا کسی دیگه جرأت نمیکنه شهادت بده، میگه من یقین دارم الان مثلا واقع این گونه است، اما فردا شاید من یقینم کجا معلوم مطابقه با واقع، شایدم فردای دری به تخته خورد و یه چیزی در آمدد توش، بعد من ضامن بشم، برای چی برم ضامن بشم؟ وقت اون با امر نهی از کتمان شهادت چگونه سازگار؟ کسی جرأت نمی کنه دیگه شهادت بده. ممکنه کسی از این اشکال اینطوری جواب بده، بگه ادله شهادت مخصوص به جایی است که شهادت مستند به حس باشد، بنابراین شهادت فقط بر امور حسیه یعنی اسباب امکان پذیر است. شاهد میتونه بیاد بگه اینا عقد خوندن، همین، اما بر مسبباتی مثل ملکیت، زوجیت و امثال اینها که حسی نیستن، اینا خودشون مستقیما مستند به حس نیستن، اسبابشونن که مستند به حسن، بر مسببات نمیشه شهادت داد، بر ملکیت، بر زوجیت، بر نسب و امثال اینها شهادت امکان پذیر نیست. چرا؟ چون مسببات مستند به حس نیستن، فقط بر اسباب میشه شهادت داد. اما پاسخ این مطلب اینه که این که شهادت باید مستند به حس باشد معناش این نیست، لازمش این نیست که شهادت بر مسببات امکان پذیر نیست. جواز شهادت بر مسببات در نزد اصحاب مفروغ عنه. شهادت بر نسب، شهادت بر محرمیت رضایی، شهادت بر ملکیت، شهادت بر زوجیت، اینا اموریه که همه قبول دارن، امکان پذیره. این که گفتند شهادت فقط باید مستند به حس باشد، معنیش این نیست که عرض شود بر مسبب نمیشه شهادت داد. معنیش اینه شاهد باید علم داشته باشد به آن چیزی که به آن شهادت میدهد. زن کفایت نمی کند. حالا این علم از هر طریق عرفی اگر به دست بیاد کافیه. بله، اگه کسی بگه من شب خواب دیدم پدر بزرگم به هم اینجوری گفت من بر اساس اون شهادت، این مستندش غیر عرفی است. اما اگر مستند عرفی است، خونه ایه 200 ساله در اختیار این خانواده است، از پدر بزرگ پدر بزرگش تا حالا تو این نشستن، تصرفاتشون هم مالکانه است، هیچکی هم تا الان نیامده ادعا بکنه. خب اینو به هر کسی این شرایط رو تحت اختیارش بذاری چی میگه؟ میگه این مالکه. حالا اگه بعدن آمد کشف شد که 220 سال قبل پدر جد این مثلا این خونه رو غصب کرده بوده، مال کس دیگه بود، سبب نمیشه که بگیم تو بی خود شهادت دادی. چرا شهادت دادی؟ نه، این شهادتش مبنی بر علم بود، چون قرینه به نحوی بود که علم آور بود. اما اگه من تو خیابون دارم میرم، یه کسی یه نون دستشو داره میره، نمیشناسمش، نمیدونم نون آکول، هیچ نمیدونم، حالا برم شهادت بدم که این نون مال اوست. چرا؟ به خاطر ید. نه، اینجا نمیدونم شهادت بدم. درسته حق ندارم بیام نون از او بگیرم، چون قاعده ید میگه معامله ملک با آن کن، اگر دیدی در اختیارشه باهاش معامله ملک کن، اینو اماره بر ملک قرار بده. اما در شهادت این مقدار کافی نیست. برای شهادت دادن اماره باید به نحوی باشد که علم آور باشد، اطمینان آور باشد. شما نمیتونی به مجرد اینکه اماریت در جایی هست، یا مثلا دو نفر آمدن شهادت دادن، دو نفر شهادت دادن، من هیچ چی نمیدونم، هیچ اماره ای هم نیست، دو نفر شهادت دادن که این ملک مال زیده، من بگم خود بیانه شرعی قائم شد دیگه، پس منم میرم شهادت میدم که این ملک مال زیده، حق نداری. اگر اطمینان برات پیدا شد، مثلا این شاهدها یه خصوصیتی دارن، کلام آنها موجب اطمینان میشود، بله به واسطه اطمینان میتونی بری شهادت بدی. اما اگر اطمینان حاصل نشد، حد اکثر میتونی شهادت بدی بر شهادت، بگی من شهادت میدهم که آن دو نفر این گونه شهادت دادند، نه اینکه شهادت میدم خونه مال زید. بنابراین بر مسببات هم امکان اقامه شهادت هست، و این که گفته شده شهادت حتما باید مستند به حس باشد، مراد ازش اینه، یعنی شهادت باید مبتنی بر اطمینان باشد، اطمینانی که از طرق عرفیه به دست آمد. فلذا در برابر حس چی میگن؟ حدس. حدس یعنی چی؟ یعنی زن. در برابر حس اماره نمیگن، در برابر حس میگن حدس، یعنی مستند به زنت نمیتوانی بیای شهادت بدی، ولو این که آن زن اعتبار شرعی هم داشته باشد. اعتبار شرعیش مال مورد خودشه، رفتی بحث شهادت نداره. در مورد شهادت زن معتبر نیست. به همین جهت مرحوم صاحب جواهر اشکال گرفته بر مدعای مرحوم صاحب ریاض که ایشون ادعا کرده که آن چیزی که بر آن شهادت داده می شود لزوماً باید با حواس درک شده باشد، با یکی از حواس شهادت مستند به حس، و اینجوری معنی کرده، گفته باید حتماً با یکی از حواس درک شده باشد وگرنه قابلیت شهادت نداره. ایشون در جواب میگه هو من غرائب الکلام ضرورت اقتضائه عدم صحت الشهادت لنا الان لامیر المؤمنین علیه السلام به نسب نبی صلی الله علیه و آله له اماما یوم غدیر خم. شما الان میتونی شهادت بدی که پیغمبر امیر المؤمنین را به عنوان امام نسب کرد یا نمیتوانی شهادت بدی؟ حس کردی؟ و چطور شهادت میدی؟ اگر بگی شهادت لزوماً باید مستند به حس باشد، اگر حسی نباشد نمیشه شهادت داد، این شهادت هم جایز نیست. لأنه واصل الینا به طریق تواتر، یعنی طریق علم‌آور، ولم نکن حاضرین وقت النصب، با حسمون که درک نکردیم که، ولا علی ابی بکر و عمر به قصد فدک من الزهراء البتور سلام الله علیها، بل ولا غیر ذلک مما وصل الینا بالتواتر او بالاخبار المحفوفه بالغرائن. چرا میگه اخبار محفوفه بالغرائن؟ برای اینکه اگه محفوفه بالغرائن نباشد، درست خبر واحد حجته، اما حجت در باب شهادت نیست. برای اینکه حجت در باب شهادت باشد مستند به آن بشه شهادت داد، باید محفوف به قرائن بشود تا علم آور بشه. بل ولیست شهادتنا الا اله الا الله تعالی شأنه و ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله شهادت حقیقتا لعدم الحضور فیها. مگه وقتی که خداوند متعال پیغمبر را به نبوت برگزید و مبعوث کرد ما اونجا بودیم؟ مگه ما دیدیم، شنیدیم، از خود خدا دیدیم، شنیدیم، به خودمون گفت، با حسمون درک کردیم یا با قرائن اطمینان پیدا کردیم؟ ما خدا رو چگونه ادراک میکنیم؟ با حواسمون؟ مگه خدا با حواس قابل ادراکه؟ شما شهادت میدهی که خدایی جز خدای واحد نیست، اینو چجوری شهادت میدی؟ با حواست درک کردی؟ یا از علائم و نشانه ها به این یقین و اطمینان رسیدی؟ و بالجمله لا ریب فی سقوط الکلام المزبور خصوصا مع ملاحظه ما ورد من صحت شهادت الاعمى اذا اثبت زیاده علی ما عرفت من کون المدار علی العلم. روایت های داریم در باب شهادت که میگن کور اگر درست و بتونه ثابت و به طور یقینی شهادت بده، شهادتش مورد قبوله. بل لعل الاصحاب لا يخالفون في ذلك وانما غرضهم في الكلام المزبور استثناء ما يثبت بالسماع وان لم يصل الى حد العلم في الامور السبعه او الازيه كما تعرف لاعتبار كون الشهاده بطريق البصر بحيث لا يجوز غيره وان حصل العلم القطعي حتى بالتواتر ونحوه مما ينتهي الى المشاهده ايضا بالواسطه. بنابراین شهادت مستند به حس یعنی شهادتی که مستند است به علم و اطمینانی که از طرق عرفیه به دست آمده. چرا میگن حس؟ اصلا چرا اینجوری گفتن؟ برای اینکه حواس در واقع اکمل طرق چی هن؟ عرفیان، برای اینکه آدم به علم برسه. اینو به عنوان اظهر مصادیق گفتن. معنیش این نیست که خطا نمی کنه، حواسم قطعا خطا می کنه، اما عرف به اینها اکتفا می کند در چی؟ در وصول به علم و یقین و اطمینان. اگر اعما آمد شهادت داد بر چیزی که با حواسش درک نکرده، نه چیزی که دیدنی است، شهادت داد بر چیزی که دیدنی است، شنیدنی نیست. همینو میگن دیگه، میگن شهادت. ادله اونجا رو هم میگیره. اگر به نحو یقینی تونست علم پیدا بکنه از طرق عرفی، ولو در مورد چیزی که دیدنی است و او چش نداره ببینه، میگن شهادتش مقبول. بنابراین با این عرایضی که عرض کردیم، وجه اشکال مدعای مرحوم صاحب عربه هم معلوم میشه که ایشون فرمودند قاعدت الغرور من القواعد المحکمه المجمع علیها ولا فرق علی الظاهر بین کون الغار عالما او جاهلا و ما یحتمل او یقال من عدم صدق الغرور مع جهل الغار کما ترا. اگر دلیل کما ترا باشد، ما هم عرض میکنیم که خلاف آنچه که عرض کردیم کما ترا و فرمایش ایشون قابل التزام نیست. اما نکته سوم، عرض کردیم برای اینکه قار بتواند به مغرور مراجعه بکنه، باید ضرری که به مغرور رسیده مستند بشود به غرور، حالا غرور یا به نحو کل سبب یا به نحو جزء سبب، به نحوی که اگر غرور نبود میتونیم بگیم این ضرر هم منتفی است. بنابراین اگر فردی در صدد خدعه در حق کسی باشد و اون رو هم ترغیب کند به این که اون عمل رو انجام بده، علم دارد، این غار علم دارد، میخواد خود ام بکنه، داره ترغیبش هم میکنه طرف مقابل، اما این طرف دوم علم به واقع دارد، میداند واقع چیست، با وجود اینکه میداند واقع چیست مرتکب آن فعل و آن عمل میشود، در اینجا دیگه حق رجوع به غار را ندارد بعد از اینکه خسارتی بهش رسید. چرا؟ برای اینکه در این صورت توجه خسارت به این فرد دیگه مستند به غرور نیست، مستند به خودش، میگن خودش این کارو کرد، بلکه اصلا در این موارد غرور صدق نمی کند. چرا غرور صدق نمی کنه؟ صدق غرور منوط بر این است که ما در خارج یک مخدع داشته باشیم و یک منخدع، کسی که خدعه بکند و کسی که فریب بخورد. اگر کسی خدعه بکند اما کسی به خدعه او فریب نخورد، آیا در اینجا غرور هست؟ غروری نیست، چون غرور یک امر نسبی است، طرفین داره، غار داره و مغرور. اگر یکی از این دو طرف مرتفع بشه نسبتاً مرتفعه. اگر غار نداشته باشیم یا مغرور نداشته باشیم دیگه نسبتی هم وجود نداره، چون وجود نسبت به وجود طرفینش. پس اگر طرف علم به واقع داشته باشه دیگه اینجا غروری وجود نخواهد داشت و قاعده غرور هم جاری نمیشه. این هم مطلب سوم. حالا باقی مطالب و انشاءالله جلسه بعد است. انشاءالله علی محمد و آل محمد.